که فعال بشود یا نشود. مثلا نمیخوام در این مورد صحبت کنم، میخوام خیلی راحت تر صحبت کنم. ما باید برای هر دو حالت آماده بشیم، یعنی هم فعال شدن هم فعال نشدن. یعنی ما به نظرم از همین الان، که به نظرم همین الان هم دیر شده، باید آماده بشیم، شروع کنیم پیش بینی کنیم. دو حالت بیشتر برای ما مصور نیست دیگه، یا تمدید میشه یعنی فعال نمیشود، یا فعال میشود. ما برای هر دو حالت باید بشینیم پیش بینی کنیم و برنامه‌ریزی کنیم. و حالا وقتی میخوایم بشینیم و پیش بینی و برنامه‌ریزی کنیم، باید یک ابزاری داشته باشیم برای این تحلیل این موقعیت قرار بگیریم. و خب ابزارهای مختلفی وجود دارن، راهکارهای مختلفی وجود دارن، ولی مهمتر از همه اینه که با هر ابزاری، با هر راهکاری، از همین الان باید آماده بشیم برای اون روزی که این موضوع فعال بشود یا نشود.
یک نکته وجود داره در مورد مکانیزم ماشه. ما در بحث هستیمون در تمام سالهایی که گذشته، متاسفیم بگیم که دو نوع دیدگاه کاملا متقابل با هم داره. یعنی حتی اینجوری نیست که بگیم آقا مثلا اینا 50% 60% همدیگر رو پوشش میده، نه، کاملا متضاد با هم دیگه داره. یعنی گروهی هستن که میگن الا و لابد نباید مذاکره بشه، گروهی هستن که میگن الا و لابد باید مذاکره بشه. در هر موضوعی ها، در هر موضوعی، از مذاکرات جدید بگیرین تا اون مذاکرات قدیم، دوره ماضی. یعنی حتی در این دوره هم که مثلا رهبری فرمودن که تصمیمی گرفته شده در مورد مذاکره، حتی هر دو طرف کسانی که میگفتن مذاکره شود با یک افق دیگری دنبالش بودن، کسانی هم که میگفتن مذاکره نشود باز دوباره با یک افق. در مورد مکانیزم ماشه هم دقیقاً همین اتفاق افتاده. این که من گفتم دو گروهه و خواستم ببینم نظر شما کدوم هست، اینی که واقعا الان دو گروه شدن. یعنی دو گروه ها شدن که اصلا یکیشون الا و لابد میگه اصلا مکانیزم ماشه اهمیتی نداره، مثلا نباید ما بریم راجع بهش حرف بزنیم، اجرا بشه هیچی نمیشه، این بدتر نمیشه. گروه دیگری هست میگه نه، این مکانیزم ماشه اتفاقا مقدمه برای اتفاقات بعدی. اونها از اینجا من بحث میخوام بکنم با شما. اونها میگن آقا من نمیخوام مکانیزم ماشه هراسی بکنم، میخوام فنی حرف بزنم. اونا میگن که آقا مکانیزم ماشه رو اجرا میکنیم که واکنش تو رو بگیریم. یعنی مکانیزم ماشه رو اجرا میکنم، نمیگم بکنن یا نکنن، من اصلا در مقامی نیستم، من به عنوان یک مجری حرف میزنم. حتما مصلحت نظام رو صالحانش باید تشخیص بدن، اما او دنبال اینه که بگه آقا من مکانیزم ماشه رو اجرا میکنم که تو یه واکنشی نشون بدی از خروج از فلان جا تا انجام فلان کار، که اگه لازم باشه ما باید هم انجامش بدیم و مخالفت بنده با این ماجرا ندارم. اما مکانیزم ماشه رو به ما هو و مکانیزم ماشه ما نباید ببینیم آقای دکتر. یعنی من فکر میکنم، حالا در این مورد شما هم بحث بکنین، که مکانیزم ماشه مقدمه یک نقشه جدیده. چطور ما باید باش مواجه بشیم؟ از بعد خارجی ها، از بعد داخلی به نظرم شما هوشمندانه اشاره کردید که ما هر دو سطحش رو هم برای اجرا نشدنش باید آماده باشیم، هم برای اجرا نشدنش. این خیلی حرف هوشمندانه و درستی است. از بعد خارجی بفرمایید چه نقشه ای آماده است؟
به نظر من مکانیزم ماشه فعال شدنش، مهمترین دستاوردی که برای غرب، من چرا بهش میگم دستاورد، چون برای غرب به نظر من دستاورده و برای ما یه چیزی که از بین میره و یه امتیازی که از دست میدیم، حذف شدن صحنه دیپلماسی و گفتگو. یعنی به نظر من اگر مکانیزم ماشه فعال بشه، ما دیگه اون صحنه دیپلماسی رو به معنای امروزی و معنایی که در گذشته داشته دیگه نخواهیم داشت. یعنی فرصت ها برای گفتگو و دیپلماسی از بین میره. به خاطر همین من خیلی مکانیزم ماشه رو مهم میدونم، چون همون صحبتی که شما میکنید، این میتونه پیش زمینه ای باشه برای اقدامات بعدی، پیش زمینه ای برای اعمال تحریم ها. ولی خب گفتم که ما بر اساس یه سری از ابزارهای میدونید که من یه مقدار آکادمیک باهاتون صحبت کنم، ما وقتی بخوایم یه موضوعی رو تحلیل یا بررسی بکنیم، خب ابزارهایی در دست داریم، وقتی از این ابزارها میتونیم استفاده بکنیم، میتونیم به نتایج بهتری برسیم و حتی شاید پیش بینی های بهتری هم داشته باشیم. ما ابزارهای استراتژی که تو این موضوع من میخوام بهش اشاره بکنم و حالا بیشتر در سازمان ها و نهادها ازش استفاده میشه، ابزار SWOT هست یا معروف به SWOT، حالا که بعدها ابزار دیگه یه هم باید به اسم TOWS که تکمیل کننده و مکمل اون بود. چون تو بحث خارجی سوال کردید، ابزار سوات یا همون SWOT در واقع میگه ما اول باید نقاط، یعنی نگاهش اول به داخله، میگه ما باید اول نقاط قوت و ضعف خودمون رو بسنجیم، بر اساس نقاط قوت و ضعف خودمون بریم سراغ فرصت‌ها و تهدیدهایی که برامون وجود داره و بتونیم پیش بینی بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم. ابزار TOWS میگه که موضوعات خارجی در مرکز توجه قرار دارن و ما باید اول فرصت‌ها و تهدیدها رو، تهدیدها و فرصت‌ها رو مورد بررسی و مرکز توجه قرار بدیم و در ادامه بریم سراغ نقاط قوت و ضعف‌ها. خب ما باید اینجا بررسی بکنیم ببینیم که این مکانیزم ماشه در صورت فعال شدن چه تهدیداتی برای ما خواهد داشت، چه فرصت‌هایی برای ما خواهد داشت. بر این اساس بشینیم آنالیز کنیم، پیش‌بینی کنیم، برنامه‌ریزی کنیم که در صورت فعال شدنش چه کارهایی بکنیم. از بعد خارجی بخوایم نگاه بکنیم، تهدیداتی که برای ما وجود داره در صورت فعال شدن اسنپ‌بک یا همون مکانیزم ماشه، برگشتن فوری تحریم‌های سازمان ملل که گفتم اول صحبتمون هم اشاره کردم، بازگشت این تحریم‌ها یک مشروعیت میده به ادعای این طرف مقابل. یعنی ما اتفاقاتی که بر اساس برگشت این تحریم‌ها برام میفته، ما ممنوع میشه فروش یک سری از تسلیحات نظامی متعارف به ایران، ممنوعیت قرین‌سازی که همون 3.67% که داریم برامون اتفاق میفته، مسدود شدن دارایی‌هامون میشه، یه سری فناوری‌های حساسی که مورد نیاز کشور هست دیگه نمیتونه وارد کشور بشه. حالا تهدیداتش تقریبا برای همه آشناست، ولی خب یه سری فرصت ها میتونه برای ما داشته باشه. همونجوری که اشاره کردید یه فرصتش میتونه خروج از NPT باشه.
خب بریم راجع به فرصت ها تو بخش بعد صحبت کنیم، بریم اتاق فرمان، برمیگردیم اینجا در خدمت شما هستیم. برمیگردیم اینجا در استودیو، ادامه بحث رو داریم با آقای دکتر حامد محمدکیا. آقای دکتر به جای خوبی بحث رو رسوندین. اولش من یک توضیح خیلی کوتاه بدم. ما اصلا خروجی بحثمون قرار نبوده که این بشه و قرار نیست که این بشه که ما مثلا قراره که مکانیزم ماشه هراسی بکنیم. ما داریم اینجا یک بحث فنی میکنیم، هر دو سطح ماجرا رو داریم میبینیم. آقای دکتر محمدکیا از همون ابتدا اشاره کردن که ما برای هر دو وجه ماجرا باید آماده باشیم، چه این که این اجرا نشود، چه این که اجرا شود. این که چه تصمیم گرفته می شود طبیعتاً بر اساس مصلحت‌های نظام، سالهان نظام و مسئولین نظام حتما تدبیر می کنند و ما اینجا فقط داریم بحث فنی می کنیم. این نکته رو حتما بگم. حالا بحث رو آوردن به جایی که آقای محمدکیا که در واقع این یک فرصتی برای ما هم میتواند باشد. این مال اون قسمیه که گفتیم اگر اجرا شد و ما هم واکنشی انجام دادیم و طبعا طرف مقابل هم اگر از واکنش ما نمیترسید که تا حالا قطعی اعلام کرده بود نظرش رو، خیلی سنجه میکنه نظرات ما رو که بالاخره ما چه تصمیمی میخواییم بگیریم. حضرت عالی در مورد اون قسم دومش هم اگر صحبت بکنین خیلی خوب میشه.
خب تو اونجا از اونجایی که فرصت کم هم هست و یه سری مسائل رو میخوام بهش اشاره بکنم، خیلی سریعتر از روی مسائل گذر میکنم. آره ما رسیدیم به بخش فرصت ها. فرصت هایی که میتونه وجود داشته باشه برای ایران، خروج از NPT هست. قطع مثل همین کاری که حالا انجام داده، قطع همکاری رو به طور کامل، چون ما الان اعلام نکردیم که با سازمان انرژی، با سازمان NPT قطع همکاری کردیم. بله. ولی میتونیم قطع همکاری بکنیم، سطح غنی‌سازیمون رو میتونیم بالا ببریم، همونجوری که متعهد شده بودیم در برجام از سانتریفیوژهای نسل 2-3 استفاده نکنیم، میتونیم استفاده بکنیم، همونجوری که متعهد شده بودیم فقط در نتنز این بحثای هستی رو انجام بدیم، میتونیم به جاهای دیگه گسترشش بدیم، از نسل‌های جدید استفاده کنیم، میتونیم دکتریان هسته‌ایمون رو اصلا تغییر بدیم، میتونیم خیلی کارهای، فرصت‌های زیادی وجود داره. به طور کلی بخوام خیلی خلاصه‌وار بهتون بگم، اگر مکانیزم معاشه فعال نشود، به نظر من یک پیروزی بزرگ برای دستگاه دیپلماسی ایران هست که تونسته جلوی یک ماجرا رو بگیره و به اون هدف که میخواد برسه. اگر فعال بشود هم به نظر من ما میتونیم از این فرصت‌ها استفاده بکنیم. به طور کلی بخوام اشاره بکنم، ما توی این بحث برجام یا همین مذاکرات هسته‌ای و در ادامه اون فعال شدن مکانیزم ماشه، سه تا موضوع خیلی مهم تو هر تحلیلی هست که ما باید اونا رو مد نظر بگیریم. یک، بازیگر هستش. دو، قواعد بازی هستش. و سه، زمین بازی هستش. خب ما بازیگر رو کامل میشناسیم، طرف مقابل رو کامل میشناسیم، طرفی عهد شکن، طرفی که خارج شده، طرفی که به هر بهانه‌ای مته در چوبلای چرخ اجرای این توافق میذاره. قواعد بازی رو هم کاملا بلدیم و زمین بازی رو هم کاملا باش آشنا هستیم. پس به نظرم بر اساس این تجربه‌ای که داریم باید بشینیم یه برنامه‌ریزی خوبی بکنیم که در صورت فعال شدن چه اقداماتی انجام بدیم و در صورت اینکه فعال نشه چه اقداماتی رو انجام بدیم.
متشکرم. به نظر اون بحثی هم که بهش اشاره کردیم، اینکه طرف مقابل وقتی که در حوزه نظامی خودش به نتیجه نرسیده، در حوزه براندازی سیاسی هم به نتیجه نرسید.
در مورد این می‌خواستم یه صحبتی بگم. ببین، ما تو بحث هویت ایرانی من معتقدم که دو شاخص خیلی مهم در هویت ایرانی هستن. یک، ملی‌گرایی و دو، مذهب هستش که به نظر من دو بال جدا نشدنی هویت ایرانی هستن. بر اساس نظریه ادراکات و سو ادراکات رابرت جرویس، به نظر من طرف ایرانی تو این جنگ 12 روزه یه سو ادراکاتی که از قبل براش وجود داشت تو این جنگ 12 روزه براش از بین این رفت. طرف ایرانی حساب ویژه‌ای کرده بود بر اساس سوء ادراکی که از ملت ایران داشت و فکر میکرد در صورت اتفاقاتی که قرار رقم بخوره و حالا این جنگی که اتفاق میفته، مردم ایران واکنش دیگری خواهند داشت. ولی خب مردم ایران کاملا نشون دادن که واکنششون در بحثایی که بحث امنیت پاش به وسط کشیده میشه چطور هست و به نظرم اون طرف مقابلم کاملا متوجه سوء ادراک خودش شد.
نکته مهمی رو اشاره کردید. بحث بر سر همین بود که آقا در حوزه نظامی توی جنگ نتونست پیش ببره کارش. ذیل جنگ یه هدف سیاسی هم داشت که همونطور که شما اشاره کردید، براندازی سیاسی. حالا ما از آسمون میایم، مردم هم تو خیابون میان، جمع میشه میره. بعد در ادامه الان با مکانیزم ماشه و کارهای دیگه‌ای که دارن میکنن، ذیل تهدیدات روزانه ترامپ و نتانیاهو و در واقع آدمای دیگرشون، بحث اقتصاد ما هست. یعنی من به نظرم میاد که از مکانیزم ماشه دقیقاً اقتصاد ما رو نشانه رفتن. و یک اتفاق دیگر در لایه دیگری داره اتفاق میفته تو این یکی دو دقیقه اگر شما بحث بکنید من ممنون میشم، و اون به نظرم اضافه کردن یک نقطه جوش در بین صاحبان نظریه و تصمیم ما برای اینکه حالا چطور باید با طرف مقابل مواجه بشیم. تقریبا فکر میکنم روزی نیستش که یک کلیپ تصویری، یک توییت، یک نمیدونم استوری منتشر نشه دو طرف که به خاک و خون میکشن هم دیگر رو. حالا به تعبیر رهبر انقلاب که اینقدر میگن آقا اگر اطلاع ندارید حرف نزنید، اگر نقد بکنید نقد ایرادی نداره، ولی بدون اطلاع نقد نکنید. یا در جای دیگری میفرمایند که حتما اتحاد رو باید حفظ بکنید، چه کسانی که صاحب قلمن، چه کسانی که صاحب رسانن، چه کسانی که صاحب تصمیمن. الان به نظرم ما معاشر خودمون سمت خودمون نباید بچکانیم. نظر شما رو بدونیم.
کاملا منم با نظر شما موافقم. قطعا الان حفظ اتحاد و همدلی جزو نکته های مورد توجه تمام ارکان نظام و حتی دولت و حتی مردم و حتی ملت هستش. به نظرم تو این یه دونه کسی شکی درش نداره. اما نکته مهمتر اینه که در مورد اقتصاد صحبت کردید، ما به نظرم راهکارهایی که میتونیم برای اقتصاد خودمون ارائه بدیم راهکارهای خیلی ساده ایه و تجربیات تاریخی خیلی ساده ای وجود داره و خیلی 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 خوام ساده صحبت کنم. ما باید بریم به سمت خصوصی کردن، به سمت خصوصی سازی، کوچک کردن دولت. یعنی اینجوری نیستش که اون فضای بین المللی راه رو برای اقتصاد ما بسته باشه. درسته بسته، تحریما خیلی تأثیر دارن، ولی مطمئن باشید این عوامل درونی خیلی آسیبش از اون عوامل خارجی
دقیقاً با شما هم
دقیقاً. یعنی شما وقتی بتونی اقتصادتو از درون اصلاح بکنی، حالا یه مدتی بهش میگفتن جراحی اقتصادی، یه مدت میگفتن اصلاحات اقتصادی، اصلا نمیخوام اسمی روش بذارم، فرقی نداره. شما وقتی بتونی اون سیستم اقتصادی خودت رو ترمیم بکنی، قطعا میتونی در مقابل اون تحریم های اقتصادی هم که وجود داره راهکارهای خوبی داشته باشی.
متشکرم از شما آقای دکتر حامد محمدکیا و ممنونم از شما شنوندگان عزیز برنامه که به این قسمت از رو در رو گوش کردید، برنامه‌ای که درش به ماجرای مکانیسم ماشه پرداختیم و تهدیداتی که طرف مقابل ما بعد از جنگ 12 روزه هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ فنی آغاز کرده و داره تلاش میکنه که تأثیر خودش رو روی روان جامعه ما و اقتصاد جامعه ما بگذاره. به نظرم گفتگوی خوبی شد با آقای دکتر حامد محمدکیا. از همه شما ممنونم که در واقع این برنامه رو گوش کردین. به همراه همکارانم با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
اینجا رادیو گفتگو و شما شنونده روی موج گفتگو هستید.
اسمم بابا بردیه، میدونید کنم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیتکوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار روحی به ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن گیگر بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشین که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی.
ساده بودن ساده نیست، مثل ماه و آسمون، تو روزای بارونی دیدن رنگین کمون، سادگی یعنی صفا، یه دل پر از خدا، مثل تنفوش درخت، مثل یه رود رها، عاشقی سادگیه اگه سادگی باشه، نه که خودخواهی بیاد جای عاشقی باشه، جای عاشقی باشه. با دلم نوشتمت، با دلت برام بمون، تو قفس نخواستمت، یه نفس برام بخون، توی دفتر دلم برای یادگاری، عشق سادگی کرو بنویس دوستم داری، ساده اومدم پیشه، دلم و ساده دادم، با همین سادگی ها موندم و نیفتادم، موندم و نیفتادم. ساده بودن ساده نیست، مثل ما و آسمون، تو روزای بارونی دیدن رنگین کمون، سادگی یعنی صفا، یه دل پر از خود، مثل چند پوش درم،
مثل یه رود رها. عاشقی سادگیه اگه سادگی باشه، نه که خودخواهی بیاد جای عاشقی باشه، جای عاشقی باشه.
سپاسگزارم از همراهیتون عمیانان محترم که همچنان موج 103.5 مگاهرتز رو برای شنیدن دنبال کردن دارید میشنوید. امیدوارم تا این از گفتگوهای این شبکه مورد توجهتون واقع شده باشه. موضوعی که امروز برای شما عزیزان در نظر گرفتیم، ازتون پرسیدیم که به نظر شما وجود و پیدایش هوش مصنوعی میتونه در شغل و حرفه و پیشه شما خطری ایجاد بکنه یا نه، به کمک شما میاد در زندگیتون. 30,035 راه ارتباطی ما با شما گرامیان، در ارتباط با موضوع این نوبت کاری میتونید اظهار نظر بفرمایید و تا لحظاتی دیگه گفتگوی دیگری رو میخوایم آغاز بکنیم که بیشتر بود سلامتی و بهداشتی برای خیلی آمون داره. و حالا یه آماری رو به خدمت شما عزیزان عرض بکنم که وزارت بهداشت و درمان کشور گفته ابتلای 5,500,000 نفر در کشور به کمشنوایی. رئیس اداره گوش و سلامت شنوایی وزارت بهداشت گفتن در سال 1403 به ازای هر 1000 مورد تولد 3.9 مورد، یعنی چیزی گولوش 4 مورد نوزاد دوچار کمشنوایی به سطح رسیده. شیوع کمشنوایی در سالمندان در کشور ما بالای 65 سال هست که 48%، و در سالمندان بالای 80 سال در حدود 100%. و میخوام گفتگوی خودم را آغاز بکنم با جناب آقای دکتر سعید محمودی گرامی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران که روی خط ارتباطی ما هستن. سمت ایشون رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت و درمان هست. آقای دکتر محمودی سلام به شما، ارادتمندم به رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم جناب آقای ضیایی عزیز و همه شنوندگان خوب و فهیم رادیو گفتگو و ممنون از دعوت برای این گفتگو در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. آقای دکتر این آمار فکر می‌کنم آمار مطلوبی خیلی نیست. و میخوایم قدری ریشه یابی این موضوع رو از زبان شما بشنویم و ببینیم که ایرانیان هر کدومشون به نوبه خودشون چقدر میتونن در کاهش این آمار نقش آفرینی داشته باشن.
بله خیلی ممنونم. عرض شود که ببینید اختلالات مربوط به سلامت گوش و شنوایی الان در حال حاضر یکی از دغدغه ها و در واقع نگرانی های سلامت در کل جهان شده، به دلیل اینکه شیوع و بروز اختلالات شنوایی روند رو به تزایدی رو پیدا کرده. به دلایل مختلف این موضوع قابل بررسی هست. طی آمارهایی که من در ابتدا میخوام ابتدا ببینیم که در کشور ما، البته در جهان هم آمارها در واقع کاملا مستند وجود داره، اما در کشور ما طی یک مطالعه کاملا سیستماتیکی در کل کشور در استانهای مختلف روی خانوارهای ایرانی انجام شد در خصوص سلامت گوش و شنوایی، اطلاعاتی که به دست آوردیم به طور کلی، حالا من اگه خلاصه بخوام بگم، میخوام بگم که یک چیزی حدود الان بار بیماری یا شیوع کم شنوایی متوسط تا شدید یا ناتوان کننده یه چیزی حدود 6.8% که از برآوردهایی که قبلا ما داشتیم که حدود 4% گزارش ها رو ما داشتیم، رقم برآوردهای قبل بالاتر هستش و این نشون میده که ما شیوع کم شنوایی به طور کلی همه تو دو جنس مرد و زن و تمام گروه های سنی بحبه. یک گوش دو گوش بالا رفته. نکته بعدی اینه که الان میانگین شیوع کم شنوایی دوره نوزادی حدود 4 در 1000 تولد، یعنی 3.9 میانگین هست.
بله.
یعنی هر 1000 تولد ما اینقدر کم شنوایی در دوره نوزادی داریم که خب دلایل ژنتیک و دلایل اکتسابی مختلفی داره، اما این رقم همینطور که به سمت سنین بالاتر میریم خیلی شیب رو به تندی رو پیدا میکنه. یعنی ما 3 تا 5000 تا نوزاد در کشور داره متولد میشه با کمشنوای قابل در واقع دیزیبل یا ناتوان کننده، در واقع 2-4% از کودکانی که تو بستری میشن تو بخش مراقبت های ویژه نوزادان و کودکان، این رقم یعنی 2-4%، یعنی خیلی بالا میره، 10 برابر میشه نسبت نوزادی توی این بخش بالا هست. و دلایل مختلفی که اختلالاتی که در کودکانی که بستری هستن اتفاق میفته، یعنی مسئله شنوا اینجا اهمیت داره. 2.5% بچه های کودکان پیش دبستانی و دبستان در معرض کمشنوایی ناتوان کننده هستن یا مبتلا هستن الان. حدود 2.5% برآورد این مطالعه ما نشون داده. از هر 3 بزرگسال بالای 60 سال که همونطور که فرمودید در کشور ما 1 نفر داشته کمشنوایی ناتوان کننده، یعنی هر 3 به 1. هر 3 بزرگسال بالای 60 سال 1 نفر دچار کمشنوایی هست. و
یعنی آمار هولوش میشه 33% آقای دکتر؟
بله، ببینید همون که فرمودید، یعنی بالای 65 سال که ما سن سالمندی میگیریم، 65 رو ما بگیریم، خب این یه چیز حدود نزدیک 46-47% نشون داده. و میریم حدود 80 سال به بالا دیگه بالای 90% میشه تقریبا.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، این آمار در دیگر کشورها و حالا طبق آمار جهانی بهداشت جهانی به چه صورت هست؟ مثلا همون رده سنی 65 سال و یا 80 سالی که توی کشور ما این آمار خارج شده توی سطح بله. جهان به چه صورته؟
بله، ببینیم در دنیا ما تو کشور ببخشید ما در کشورهای شرق مدیترانه طبقه بندی میشیم از نظر سازمان جهانی بهداشت.
بله.
یعنی طبق آمارهایی هم که از ما در واقع کشور ما خوشبختانه جز مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در خصوص همین سلامت گوش هست که بررسی منطقه رو به ما سپردن و ما انجام دادیم که در واقع منتشر شده، نشون میده که خب تمام کشورهای سطح منطقه هم این روند رو به تزایده، اما در کشور ما با توجه به صنعتی شدن و مسائل دیگه که الان ما دست به گریبان هستیم از جمله سواد سلامت که خب خیلی مهمه که الان کودکان سال در واقع نوجوانان جوانان ما بزرگ سال مرد و زن الان به نوعی در معرض اصفات بلند هستن بدون توجه.
این آلودگی صوتی که روی زبان ها میگرده پس اینطوری میتونه پیامد داشته باشه آقای دکتر؟
بله همین، یعنی کاملا روند رو میبره بالا دیگه، یعنی بحث نویز درسته. استفاده نادرست از اصفات غیر ایمن، یعنی ما غیر ایمن خیلی بالا رفته، یعنی نشستی توی مترو میبینی یک هدفون روی گوشه یک نفر هست که صدای
حالا هرچی
هر چیزی بسیار بالا میاد که من این آسیب زننده است.
پس و کاربرد حتی وسایل ارتباطی هم میتونه این صدمات رو تشدید بکنه.
بله، در واقع تجهیزات صوتی یا این همراه هر فرد مثل همین موبایل ها یا گوشی های همراه و یا استفاده از هندسری هایی که متکرر توی مجرای گوش استفاده میشه که اینا غیر استانداردن، اتفاقا خیلیشون ارزان قیمت میگیرن و توی گوششون رو استخوان گوش خارجی هست، انتقال استخوانی هم وجود پیدا، یعنی پیدا میشه. در نتیجه هم صوت از طریق استخوان ارتعاشات استخوانی میره روی سیستم حسی از طریق گوش اثر معیوب میذاره، هم از راه مسیر هوایی دو مسیر رو ممکنه ایجاد آسیب بکنی که خب خیلی قابل توجه هستش که باید این بحث سواد سلامت، آگاه سازی و اینکه مردم متوجه بشن که چه چیزهایی باید سلامت گوششون رو به خطر میندازن. طبق بررسیه که ما در واقع بازم انجام شد، عملا 26.6% جمعیت عمومی کشور حداقل یکی از عوامل مواجهه با اصفات پرخطر رو دارن، این نزدیک 30%. بالا هستش که نمیدونم. و اینکه حدود 14.2% جمعیت عمومی کشورمون روزانه داره از همسری و هدفون و اینها استفاده میکنن که تقریبا تو هر دو جنس مرد و زن مساوی. این چیزی که از به دست آوردیم که خب اینا باید گفته بشه حدود 17.3% از افراد بالای 15 سال ما به نحوی یه صدای اضافه تو گوششون دارن، این همون وزوز گوش. دلیلش بسیار یکی از معضلات سلامت من همین صدای گوشه. یکی از دلایل در واقع تولید این اطفال به دلیل رعایت نکردن بهداشت گوش و استفاده کردن از اطفال غیر ایمنه. خب این محتاج در واقع
آگاهی بخشی بیشتر جامعه هست.
بله در جامعه هستش که باید این رو در واقع به این افراد گفته بشه.